بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تأکید رهبر معظم انقلاب بر ادامه حرکت علمی کشور در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی. حضرت آیت الله خامنه ای: هر جوان نخبه پاره تن ایران است. برای رفع مشکلات باید سند راهبردی امور نخبگان اجرا و پیگیری شود.
رئیس جمهور: راهپیمایی 40 دل آمریکا و رژیم صهیونیستی را می‌لرزاند. آقای روحانی در جلسه امروز دولت: سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورده. ده ها طرح عمرانی و اقتصادی تا آخر سال افتتاح می شود.
آخرین خبرها از افزایش 15% حقوقها در سال آینده تا طرح کمک به مستاجران در حاشیه جلسه امروز دولت. وزیر اقتصاد هم از بکارگیری تجهیزات جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد.
و آغاز ورود نظامیان ترکیه به مناطق شمالی سوریه به رغم هشدارهای جهانی. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان: خیانت آمریکا به کردهای سوریه واقعیت آمریکا را آشکارتر کرد. اعتماد به آمریکا یک گزینه شکست خورده و زیانبار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار 2000 نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان کاملا ضروری و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار، انگیزه تحسین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تاکید کردند: هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکلات نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کاملا جدی اجرا و پیگیری کرد. حضرت آیت الله خامنه ای مطالبی را که 12 نفر از نخبگان در این دیدار بیان کردند و تأمل جوانان نخبه در خصوص مسائل مهم کشور را بسیار خوب و لذت بخش ارزیابی کردند و با تاکید به مسئولان مربوطه برای دنبال کردن مطالبات و پیشنهادهای نخبگان گفتند: حرکت علمی آغاز شده در کشور نیازمند استمرار است. البته رتبه های بالای علمی ایران در برخی رشته های نوپا مانند نانو و زیست فناوری بسیار افتخارآمیز است، اما به هیچ وجه کافی نیست و نباید ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه یابد. ایشان با اشاره به بازدید روز گذشته خود از نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، وجود انگیزه، اعتماد به نفس و خودباوری در حرف و عمل جوانان متخصص را نشانه‌ای شوق‌انگیز از استمرار جریان علمی در کشور برشمردند و خاطر نشان کردند. این جوانان فقط نخبگان 30 شرکت از 4000 شرکت دانش‌بنیان کشور بودند که این عدد باید در طول یک مدت محدود و مشخص چندین برابر شود. حضرت آیت الله خامنه ای لازمه تحقق این هدف را ایجاد زیرساخت‌های قانونی در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع پیش روی آنها برشمردند و گفتند
بعضی از موانع رو گفتند. منم دیروز اینجا اتفاقا همین موضوع 6 ماهی که یکی از این دوستان گفتند دیروز اینجا به من گفته شد. یکی از این شرکت‌های دانش‌بنیان گفتن که ما این محصول رو، یه محصول خیلی برجسته خوبی بود، این محصول رو در ظرف 8 ماه ساختیم که بسیار مدت کوتاهیه برای این محصول. 8 ماه طول کشید که این محصول رو ساختیم، 6 ماه طول کشید که مجوز گرفتیم. یعنی مجوزی که در ظرف 1 هفته بایستی مثلا صادر بشه 6 ماه طول میکشه. اینا باید برداشته بشه، اینا موانع کسب و کار اینهاست. اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرر تولید تاکید کردم بر روی او، یعنی این که موانع کار برداشته بشه، موازی کاری های غلط انجام نگیره، البته انحصار هم بایستی برداشته بشه که توی صحبت های دوستان هم مسئله انحصار بود.
رهبر انقلاب اسلامی سپس به بیان چند نکته خطاب به نخبگان جوان پرداختند. اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان اولین نکته مورد تاکید حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری از مشکلات در زمینه پیشرفت علمی، تجاری سازی محصولات علمی و فناوری و حل سایر مشکلات بخش علمی خواندند و گفتند بنیاد نخبگان موظف است به این سند بپردازد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید با بروز رسانی این سند تحقق آن را مطالبه و دنبال کند. مایوس نشدن از القاعات منفی جریانی بددل که جنبش علمی کشور را انکار می کند، توصیه بعدی حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان نخبه بود. ایشان افزودند
یک جریانی در کشور متاسفانه وجود داره که با پدیده جنبش علمی با بددلی برخورد میکنه. این جریان هست. من اینی که به شما دارم عرض میکنم این برای این است که شما خودتون که عناصر تشکیل دهنده این جریان علمی هستید توجه داشته باشید که در مقابل شما یه جریان بددلانه‌ای، بدخواهانه‌ای وجود داره. شما مایوس نشید. حرف من اینه. اون جریانی که من تعبیر می‌کنم از او به جریان بددل یا بدخواه حرکت علمی، یکی از کاراش این است که اصل جنبش علمی رو انکار می‌کنه. اصلا بگه هم چیزی نیست. تصمیم دارن، اصرار دارن که بگن نه خیر، هیچ اتفاقی نیفتاده. این در حالی که شما دارید اتفاق رو جلوشش به خودتون ببینید، خودتون در حال حرکت علمی و پیشرفت علمی هستید، اینا انکار میکنن، میگن چنین چیزی نیست.
رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از کارهای زشت این جریان بددل را دلالی و انتقال نخبگان مستعد به خارج از کشور دانستند و گفتند جوان نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن کشور است، اما آنها به دنبال دل سرد کردن و یا فریفتن او با وعده های پولی یا غیر پولی و موهوم هستند که مسئولان وزارتخانه های بهداشت و علوم موظفند از دانشگاه ها در مقابل این جریان مراقبت کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند برخلاف القاعات این جریان، مقامات عالی کشور از مشکلات و اخبار منفی هم باخبر هستند، اما یقیناً جنبه های مثبت جریان علمی کشور بر جنبه های منفی آن غلبه دارد. ایشان هنر انقلاب اسلامی را جرأت دادن به مرد و زن و پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار، از جمله ورود در میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را نیز به دنبال داشته است، خواندند و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی کشور گفتند استفاده از ظرفیت علمی در بخش‌های مختلف کشور به بالا بردن قدرت دفاعی، درمان و پزشکی پیشرفته و کنترل بیماری‌ها، مسائل فنی مهندسی، زیست فناوری و تولید محصولات با دوام با فناوری نانو و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای منجر شده است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند با وجود این دستاوردهای واضح، برخی افراد حرکت علمی کشور را تخریب و انکار و اگر بتوانند بر سر راه آن مانع تراشی می کنند. ایشان افزودند البته این موانع باید برداشته شود و مسئولیت به عهده مسئولان مراکز مربوط است، اما شما جوانان عزیز به حرکت پرشوق، مضاعف و بدون وقفه خود در مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید. رهبر انقلاب اسلامی توجه به علوم انسانی را در همه نهادهای نخبگانی از جمله بنیاد نخبگان ضروری خواندند و گفتند وقتی جوان نخبه ایرانی در زمینه مهندسی در تراز جهانی عمل می کند و در ساخت دستگاه‌های بسیار پیچیده کارهای بسیار مهمی انجام می دهد، طبعاً حضور او در عرصه‌هایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی مؤثر و راهگشا خواهد بود. ایشان برخی مشکلات اقتصادی موجود را ناشی از کمبود تحقیق علمی دانستند و افزودند با دانش نخبگانی می توان راه حل‌های خوبی برای این مسائل یافت. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اجرای کامل سند بسیار ارزشمند نقشه علمی کشور افزودند حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انسانی موجب می شود پرورش اندام علمی کشور به صورت متناسب صورت گیرد، نه اینکه یک بخش فوق العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان. رهبر انقلاب همراه بودن علم با فرهنگ صحیح انسان دوستی را زمینه ساز استفاده بشر از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند علم بسیار مهم و بسیار نافع هسته‌ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد به تولید بمب هسته‌ای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری اسلامی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تاکید کردند ما با وجود اینکه می توانستیم در این راه قدم برداریم بر اساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگهداشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است هزینه کنیم. ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را دو الزام مجموعه های نخبگانی برشمردند و افزودند دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسلامی و ایرانی آمیخته می شود عنصر راهبردی حیات ملت می شود و به کشور روح و توان می بخشد. ایشان در زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح افزودند ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی و ننگی نداریم، اما نمی خواهیم دانشگاه های ما بازتولی دانشگاه های آمریکایی یا همان فرهنگ غلط غربی باشند.
رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی اسلامی مجموعه های فعال در عرصه های سلول های بنیادی، نانو، زیست فناوری و هسته ای گفتند نخبگان فعال در این زمینه ها کار علمی را نوعی جهاد می دانند و این تفکر و نگرش در همه محیط های دانشگاهی مورد نیاز است. حضرت آیت الله خامنه ای در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان تاکید کردند شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت است. ما باید ایرانی بیاندیشیم، ایرانی فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی میتواند به این هدف کمک شایانی کند. ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاه‌های غربی را باعث از بین رفتن نوآوری و ابتکارات علمی خواندند و گفتند تقلید از دیگران نوزایی و نشاط حقیقی علمی را هم از بین میبرد. رهبر انقلاب اسلامی در ششمین نکته سخنان خود جامعه نخبگانی را به ایفای نقش در زمینه دیپلماسی عمومی فراخواندند. ایشان گردآوردن نخبگان ایرانی فرهنگی بزرگ یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ ایرانی در قرنهای گذشته را نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی خواندند و افسودند ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان اسلام، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حقجوی عالم در همه کشورها از جمله آمریکا و اروپا می تواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج دانش پاک و با شرافت و اندیشه درست منجر شود. حضرت آیت الله خامنه ای با نقد برخی کمکاری ها در ارائه راه سوم برخواسته از انقلاب اسلامی به جهانیان گفتند راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال دموکراسی. ما به برکت اسلام راه سومی را به ملت ها ارائه کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود دلها را به این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملت ها را از نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم. رهبر انقلاب در آخرین فراز سخنانشان در جمع 2000 نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تاکید کردند و گفتند نخبگان، اساتید و پیشروان حرکت علمی نگذارند امید به وجود آمده برای پیشرفت علمی کشور دچار اختلال شود. ایشان در همین زمینه افسودند:
من جدن در این زمینه اصرار میکنم هم به شما هم به اساتید هم به پیشروان حرکت علمی، نگذارید امیدی که به وجود آمده به پیشرفت علمی در کشور خدای نکرده اختلال پیدا کنه. اینجور نباشه که ما مشکلات رو به صورت یک طرفه یک جانبه تر کنیم، موفقیت‌های بزرگ رو نبینیم. خب بله، در کشور مشکلات وجود داره. بعضی ها خیال میکنن ما مشکلات نمیدونیم. نه، ما مشکلات خیلی بیشتر از خیلی ها میدونیم. مشکلات هست، اما در کنار این مشکلات موفقیت‌های بزرگی وجود داره. وقتی که ما یک جانبه مشکلات رو مطرح می‌کنیم، گاهی روی یک مشکل خاص که چندانم مهم نیست هی تکیه می‌کنیم، هی تکرار می‌کنیم، هی میگیم، هی مرثیه خوانی می‌کنیم، امید در دل جوان فرو می‌نشینه، امید کم فروغ میشه در دل جوان‌ها. این غلطه.
رهبر انقلاب اسلامی توجه و تبیین موفقیت‌های بزرگ را از وظایف نخبگان در قبال نسل جوان دانستند و افسودند استعداد ایرانی بعد از انقلاب به وجود نیامد، بلکه موهبتی همیشگی و خدادادی است، اما انقلاب با میدان دادن به این استعدادها ایران را از حالت راکد و عقب افتاده و وابسته به کشوری مستقل در حال پیشرفت و برخوردار از موفقیت‌های فراوان تبدیل کرد که باید به این واقعیات توجه کامل داشت. ایشان نتایج مقایسه پیشرفت‌های علمی دانشگاه‌ها در 40 سال اخیر را با قبل از انقلاب حیرت‌آور خواندند و افسودند این حرکت عظیم البته در اول راه است، اما به فضل الهی و همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان ایرانی باید با این نگاه به آینده بنگرد. حضرت آیت الله خامنه ای توکل، تقوا و معنویت را مایه امید حقیقی و روزافزون خواندند و به نخبگان جوان توصیه کردند هر چه می توانید دلهای پاکتان را پاکتر کنید و در حرف و عمل خداوند کریم را همواره مد نظر داشته باشید، آن وقت همراهی و یاری خدا را در پیشرفت مداوم احساس و درک خواهید کرد. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند سال قبل خود یادآوری کردند، گفته ایم که باید به گونه‌ای پیشرفت کنیم که 50 سال بعد هر نخبه‌ای و هر کسی که در جهان خواست تازه‌های علم را فرا بگیرد ناچار به دانستن زبان فارسی باشد و تحقق این هدف حتما در دایره هوش و استعداد و همت ایرانی امکان پذیر است. در این دیدار همچنین آقای ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در سخنانی پیشرفت درونزای علمی را بر اساس نیروی انسانی، آموزش و فرهنگ بومی روی کرده بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد و گفت از نظر ما نخبه کسی است که برای کشور خود ارزش افسوده و اشتغال ایجاد کند و بر این اساس حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان از نخبگان منوط به انجام کار و تلاش و نوآوری است. آقای ستاری طرح سرآمدان علمی و برگزاری جوایز مصطفی و شهید احمدی روشن را از جمله برنامه‌های در حال اجرای بنیاد علمی نخبگان خواند و افسود اقتصاد دانش بنیان در نقطه مقابل اقتصاد نفتی و وابسته است و در آن کیفیت نیروی انسانی و وارد کردن بخش خصوصی به سرمایه گذاری اصل است. در این دیدار قبل از سخنان رهبر انقلاب 12 تن از نخبگان و محققان رشته‌های مختلف دیدگاه‌های خود را بیان کردند. آقایان سید علی موسوی استادیار مهندسی پزشکی، یوسف قاسمی دکترای حقوق و مؤسس شرکت دانش بنیان در زمینه خدمات حقوقی، محمد فدایی دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، عرفان صلواتی پسا دکترای ریاضی از دانشگاه امیرکبیر و دارنده مدال طلای المپیاد جهانی، مجتبی محصولی دانشیار مهندسی عمران دانشگاه شریف، حسن انصاری فر کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، علی کاظمی تبریزی دانشجوی دکترای صنایع چوب و کاغذ، رسول رجایی دانشجوی دکترای مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس، امید حاتمی دانشجوی دکترای مدیریت، حسین علی اخلاقی دکترای مهندسی نفت و خانومها، الهی شاکری دانشجوی دکترای پژوهش هنر، سید صدیقه مدنی فوق تخصص بیماری های غدد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنان خود بر این نکات تاکید کردند. ضرورت اصلاح نگرش ها به کارآفرینان نوآور در جامعه، تاکید بر ضرورت حذف مقررات دست و پاگیر در جهت حمایت از نخبگان و مسیر پژوهش های کاربردی، ضرورت سرمایه گذاری در رشته های علوم پایه، تأکید بر راه اندازی تلویزیون اینترنتی به منظور غلبه بر فقر تولید محتوا در فضای مجازی، ضرورت ساده سازی ارتباط دانشگاه با جامعه، ضرورت سرمایه گذاری و تقویت زیست بوم جامعه محور، انتقاد از شرایط دشوار به کسب و کارهای جدید در کشور، ضرورت رسیدگی به وضع مدارس سمپاد، حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و جلوگیری از متوقف کردن سلیقه‌ای فعالیت آنها، بیان پیشنهادهایی در خصوص اصلاح نظام اداری کشور، تأکید بر ساماندهی و ارتقاء فعالیت‌های آموزش برون مدرسه‌ای همچون المپیادهای علمی، پیشنهاد تغییر معیار اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از شاخص سرانه دانشجو استاد به شاخص کیفی حل مسائل کشور، ضرورت حرکت به سمت الگوهای جدید آموزشی به ویژه آموزش پژوهش محور با اولویت کارآفرینی و افزایش رفاه اجتماعی. در پایان این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.
رئیس جمهور گفت راهپیمایی بزرگ اربعین هم یک قدرت بزرگ سیاسی در منطقه و هم یک قدرت بزرگ فرهنگی و معنوی است. آقای روحانی در نشست صبح امروز هیئت وزیران با تاکید بر اینکه سیاست آمریکا در اعمال فشار حداکثری به ملت بزرگ ایران شکست خورده است افزود اجتماع بزرگ اربعین دل آمریکا و صهیونیست‌ها را می‌لرزاند. رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با توافقاتی که با کشور عراق انجام گرفته است تا سال آینده راه آهن شلمچه به بصره متصل شود و مردم به راحتی بتوانند از شهرهای مختلف به وسیله قطار به کربلا بروند.
این جمعیت دل دشمن رو میلرزونه. این همه مردم با این عشق، با این شور، با این نشاط، با این پای پیاده، هوای سرد، هوای گرم را میفتن. یک قدرت بزرگ سیاسی در منطقه است، یک قدرت بزرگ فرهنگی برای ما هست، یک قدرت بزرگ معنوی هست. انشاءالله امیدواریم مردم ما به سلامت برن، به سلامت بیان، بهترین بهره معنوی رو برگیرن و انشاءالله سال به سال این مراسم با شکوه تر باشه و امیدوارم با توافقاتی که با عراق انجام گرفته انشاءالله تا سال آینده این راهن شلمچه به بصره متصل بشه. کاریست که دولت داره یکی دو سال دنبال میکنه، عراقی ها توافق کردن، انشاءالله امیدواریم این کار هم به زودی انجام بگیره.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت همچنین از افتتاح 227 طرح مهم آب و برق در کشور در شش ماه دوم سال با اعتبار 33 هزار میلیارد تومان خبر داد.
آماری که وزارت نیرو به من داد در شش ماهه امسال تا پایان سال جاری هر هفته یک پروژه مهم آب یا برق رو در سطح کشور افتتاح میکنه. جمعاً 227 پروژه با قیمت بیش از 33,000 میلیارد تومان.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل منطقه‌ای گفت متاسفانه شعله هایی در گوشه و کنار منطقه مشاهده می شود که بخشی از آن در مرزهای جنوبی ترکیه و منطقه کردنشین شمال سوریه است و دولت ترکیه در راهی که انتخاب می کند باید دقت بیشتری کند که با مشکلات جدیدی در منطقه مواجه نشویم.
دولت ترکیه نگرانی های نسبت به مرزهای جنوبی خودش داره، اما راه درست برای این کار باید انتخاب بشه. این رو ما در اجتماع سران سه کشور روسیه، ترکیه، ایران هم به صراحت گفتیم که راه حل امنیت در مرزهای شمالی سوریه و مرزهای جنوبی ترکیه با حضور ارتش سوریه امکان پذیر هست. آمریکایی ها باید خارج شن از این منطقه و کردها هم که سوریه کشور اونها هست بیان در کنار ارتش سوریه، دولت سوریه. اما شیوهی که اخیراً انتخاب شده، توافقاتی که پشت پرده انجام گرفته، به نفع منطقه نخواهد بود. به نظر من مشکل اصلی الان شمال سوریه نیست، ادلب اونجا هست که همه تروریست ها جمع شدند. امیدواریم کشورهای منطقه کمک کنند، خود دولت ترکیه هم دقت بیشتری بکنند که ما با یک مشکلات جدیدی خدای ناکرده مواجه نشیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت راهبرد مردم ایران در مقابل اقدامات جنایتکارانه آمریکا مقاومت حداکثری است. آقای ظریف در همایش اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در تهران تاکید کرد باید با اتکا به داخل و توانایی‌های خودی با تروریسم اقتصادی آمریکا مقابله کنیم.
اقدام آمریکا نه تنها حائز شرایط حقوقی و کلاسیک برای تحریم نیست، بلکه حائز شرایط حقوقی و کلاسیک برای تروریسم اقتصادی است که تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی به لحاظ اینکه شهروندان غیر نظامی هدف اصلیش هستند، جنایت جنگی محسوب میشه. در جنگ شهروندان می توانند هدف جانبی باشند، اما در جنگ اقتصادی شهروندان هدف اصلی هستند.
ادامه خبرها. سخنگوی دولت از تصویب 200 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه در جلسه امروز دولت خبر داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفت متوسط افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده 15% در نظر گرفته شده است. تولید انبوه لوازم خانگی ایرانی، ادغام بانک‌ها طبق برنامه‌ریزی و بکارگیری تجهیزات جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر خبرهای وزرا در حاشیه جلسه امروز دولت بود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و پس از اون اعضای کابینه بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادن. آقای ربیعی سخنگوی دولت با حضور در حیات پاستور از تصویب 200 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد و از مصوبات جلسه این هفته هیئت دولت سخن گفت.
ما 360 میلیارد تومان اعتبار به تفکیک 232 میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای و 128 میلیارد تومان هم تملک و دارایی برای استانهای خوزستان، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، فارس، مازندران و گلستان برای طرح‌های آبیشون تصویب شد و همچنین 100 میلیارد تومان تملک دارایی برای زهکشی دشت گمیشان در اختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو قرار گرفت.
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در پایان نشست هیئت دولت بر دستور مجدد رئیس جمهور به دستگاه اجرایی درباره برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال تاکید کرد. آقای وایزی همچنین درباره جدی گرفتن پیام‌های گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران از سوی طرف‌های برجام گفت و افسود
گام سوم تأثیرات بسیار زیادی گذاشته، تماس‌های متعددی با ما بوده و ادامه هم داره و ما امیدوار هستیم که این پیامی که گام سوم برای هم اعضای برجام و هم بقیه کشورها فرستاده اینها زودتر جدی بگیرن.
رئیس کل بانک مرکزی هم با حضور در بین خبرنگاران گفت تا پایان آذر بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه ادغام می‌شوند. به گفته همتی اصلاح نظام بانکی در حال انجام است اما زمان می‌برد.
مشکلاتی که الان سیستم بانکی ما داره از نظر ناترازی مالی بانک‌ها، دارایی‌هاشون، بحث معوقات، بحث اموالشون، بحث مطالباتشون از دولت، از مردم، اینا همشون مسائل مهمیه که اینا به تدریج انشالله حل میشه. مهم اینه که ما حرکتمون به سمت اصلاح باشه و این رو شروع کردیم.
وزیر اقتصاد نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ضرورت اصلاح فرآیند واگذاری‌ها در سازمان خصوصی سازی گفت:
ما قراره در مورد روش‌های واگذاری و روش‌های تعیین قیمت تغییر اساسی بدیم. ما خوشبختانه در همین جلسه هفته گذشته هیئت واگذاری در واقع یک جمع‌بندی خیلی خوبی داشتیم. ما انشالله بخشی از شرکت‌ها رو از طریق ETF واگذار می‌کنیم و در اون واید به واید میشه و همه توده مردم میتونن اونو بخرن.
آقای دشپسند از استفاده سیستم‌های جدید